در روایات حکمتش هم بیان شده که اگر اجرت رو معین کنید آخر وقت همون اجرت توافق شده رو که پرداخت بکنی، میگه خب خدا خیرش بده حق ما رو داد، اگر یک مقدار اضافه پرداخت بکنی این اضافه رو هم لطف شما به حساب میاره. اما اگر اجرت برای کار مؤمن در نظر گرفته نشه، هرچی هم که بهش بدی میگه حق ما رو نداد. پس خوبه که انسان کاری رو که از دیگری میخواد یه موقع اعلام میکنه که آقا این مفتکیه ها، تبرعیه، ولی یه موقع نه، قرار نیست که او مجانی کاری رو انجام بده، حتما ابتدا طی کنید. مسئله ای که عرض میکنیم اینه، حالا اگر ما طی نکردیم، از کسی کاری رو خواستیم، درخواستی داشتیم، ولی اجرت رو طی نکردیم، قرار ندادیم، اون فردی که کار رو انجام میده عملش میفرمایند که محترمه. عملش محترمه یعنی بعد از این که کار رو انجام داد شرعاً ما موظفیم اجرت متعارف این کار رو به او بدیم، اجرت متعارفش رو بدهکار میشیم. اون فردی هم که کار رو انجام میده از جهت نفسانی چند حالت داره. یه حالتش اینه که بله این کار رو انجام میده که اجرتی بگیره، قصد گرفتن پول و اجرت داره، یک حالت. حالت دوم این است که قصد مجانیت داره، قصد گرفتن اجرت چیه؟ نداره. حالت سوم این است که اصلا توجهی نداره، غفلت داره، نه قصد پول گرفتن داره، نه قصد مجانیت و نگرفتن داره. در این سه حالت در یک حالتش اجرتی رو طلبکار نیست، و اون صورتی است که کار رو که انجام داده قصد تبرع داشته، قصد مجانیت داشته. لذا اینجا اگر فرد هم پولی بخواد بهش بده باید توجه بده که من طلبکار نیستم، چون اون دهنده پول خیال میکنه کاری رو از شما خواسته، مدیون شماست، بدهکار شماست اجرت متعارف رو، پولی رو میخواد پرداخت بکنه. ولی شما که خودت میدونی موقع عمل قصد تبرع و مجانیت داشتی، باید اعلام کنی که فلانی من طلبی از شما ندارم، قصد گرفتن پول نداشتم، قصد تبرع داشتم. بعد او اگر به دلخواه خودش حالا پولی رو هدیه داد، جبران کرد، خب لطفی کرده، اون ایراد نداره. در صورتی هم که فرد نه قصد گرفتن اجرت داره، نه قصد نگرفتن داره، حالت خنسا داره، اینجا هم فرمودند که باز طلب کننده کار، درخواست کننده کار اجرت رو مدیون و بدهکاره و انجام دهنده کار شرعاً طلبکاره. اونجایی هم که قصد پول گرفتن داره که روشنه. حالا این مسئله رو دقت کنیم ببینیم چقدر در موارد ما در روزمره برای ما مسئله پیش میاد که با این مسئله شرعی که عرض کردیم جوابش روشن میشه. شما نوعاً وقتی که سوار تاکسی میشین، ماشین میشین، اول طی نمیکنین، دستتون رو بالا میبرین فلان جا. این یکی از اون موارده، یعنی شما خواستین که این آقای راننده شما را تا یک مقصدی برسونه و نپرسیدین که آقا کرایش چقدره، توافق رو کرایه معینی نکردین. این آقای موقع راننده تاکسی کارش مسافرکشیه که روشنه که مجانی کار نمیکنه. خب به مقصدی که رسیدین شرعاً شما موظفین که کرایه متعارف این مسیر رو به او بدین. این مقدار دین بر عهده شماست. حالا اون آقا یه موقع ادعای بیشتر میکنه. پولی رو شما میدین، فرضم اینه که کرایه متعارف دستتونه، اون آقا آژانس یا ماشینی که در بین راه سوار شدین، راننده میگه که نخیر اینقدر باید بدید. نخیر شرعاً شما موظف نیستین بیشتر از کرایه متعارف بدید. و او هم شرعاً نمیتونه بیشتر از کرایه متعارف رو درخواست بکنه و بگیره از شما. مگر اینکه توافق دو طرفی بعدش صورت بگیره، شما با رضایت مبلغی رو بدین و اونم توافق بکنه. خب این یک مسئله. یا حالا آژانس گرفتین، ماشین گرفتین. گاهی فردی رو میخوان یه کاری براتون انجام بده. از اول تهی نمی کنی. او میاد کار رو انجام میده. مثلا منزلتون رو فرض کنین نظافت میکنه، نقاشی میکنه، نمیدونم یک خدماتی ارائه میده. آخر کار اینجا چون تهی نکردین امکان نزاع هم وجود داره که شما میگین آقا فلان مبلغ، اون میگه فلان مبلغ. ولی حداقل باید بدونیم که شرعاً باید بگیم بله ما این کار رو از شما خواستیم، از کارشناس میخوایم بگه آقا یک چنین کاری که فلانی کسی انجام بده چقدر کرایشه، چقدر اجرتشه، چقدر مزدشه. وقتی این مقدار مشخص شد او دیگه ناراضی هم باشه. بعض وقتا مواردی پیش اومده، طرف هم متدین بوده، رفته کارشناس رو ورده، مطمئن شده که آقا اجرت کار این، مزد کار این اینقدره، اون رو داده. گاهی وقتا او نمیگیره، گاهی وقتا هم گرفته میگه حوالت نمیدونم با خدا و من راضی نیستم و قیامت و فلان. میگیم بیجا کرده که گفته. اگر توقع بیجا داره، یه موقع هست نزاع سر اینه که آقا این اجرت متعارف من بیشتره. خب اینجا گفتیم باید بریم سراغ کارشناس، کارشناس مشخص بکنه که اجرت این کار چقدره. یه موقع نه، همینطوری هرچی که خودش میگه توقع داره ما بهش پرداخت بکنیم. شرعاً حقی بر عهده ما نمیاد بیشتر از اون مقداری که ازش کار خواستیم. آقایان منبری گاهی سوال میکنن، میگن که ما منبر میریم، این پولی که میگیریم درآمد کسبیه. طبق نظر مقام معظم رهبری امام رحمت الله علیه، درآمد کسبی موضوع خمسه. یا نه، اینا درآمد کسبی نیست، تحت عنوان هدیه و مطلق فایده قرار میگیره. من بهشون میگم که شما وقتی دعوت میشین برین منبر، قصد پول گرفتن دارین یا ندارین؟ بعضیاشون میگن که داریم، این که خب روشن تکسبه. بعضیاشون میگن نه ما قصد پول گرفتن نداریم، ولی قصد پول نگرفتن هم نداریم. این حالت سوم میشه. میگیم بله این پولی هم که بهتون میدن باز تکسبه. بله اگر شما واقعا وقتی که میرین قصد تبرع و مجانیت داشته باشین، اون موقع وقتی که پاکت میخوان بهتون بدن نباید بگیری و باید توجه بدی که فلانی ما طلبی نداریم. اون موقع اگه او به دلخواه خودش پاکتی به شما داد، اون میشه هدیه و این دیگه خمس نداره. افرادی که مثلا میگه آقا فلان بازار میری یه کالایی و جنسی رو برای ما بخر، سوال میکنن، اینا سوالای متعدد مردمه، میگن که ما رفتیم کالا رو خریداری کردیم، الان میتونم یه چیز اضافه بگیرم، مزدم رو بردارم. اینجا بهشون توجه میدیم که اون رفیقت گاهی وقتا قرینه وجود داره. اون رفیقت که گفت فلانی بازار میری فلان جنس رو هم برای من بخر، یه موقع قرائن وجود داره که در واقع مجانی براش این کار رو تو داری انجام میدی، تبرعی داری انجام میدی. مثل اینه که من بگم آقا تبرعاً میری بازار کالا رو هم برای من خریداری بکن، تبرعاً برای من فلان کار رو هم انجام بده. اینجا چون من درخواست کننده حالا یا با زبان قال یا با زبان حال توجه دادم که بنای پول دادن بگین نداره، اون طرف ولو قصد گرفتن پول گرفتن داشته باشه هیچی طلبکار نیست. بله وکیلم هست، باید مصالح موکلش رو هم رعایت بکنه. وقتی میره بازار مصالح او رو میگیم رعایت بکنه. اگر الان چند تا مغازه‌دار هست، یکی از اون مغازه‌دارا رفیقشه، قیمت رو یه مقدار بالاتر میده، یه مغازه‌دار دیگه قیمت رو پایین‌تر میده، ولو اینکه بالاتر میده قیمت متعارف داره میده ها، ولی همون موقع کناریش زیر قیمت داره میده، وکیل حق نداره بره اون که قیمت بالاتر میده رو بگیره. باید مصالح موکلش رعایت بکنه و اونی که قیمت پایین تر میده رو بگیره. بله اگر توی بازار حالا یه قیمت متعارف کالا مشخصه، اون قیمت متعارف خریداری بکنه، حالا بگه آقا من اگه بگردم خیلی ممکنه زیر قیمت هم بتونم، این لازم نیست بگرده، ولی وقتی بالفعل زیر قیمت متعارف هم کالا فروش میره، آقای وکیل موظف مصالح او رو رعایت بکنه و هر مقداری که کالا رو خریداری کرده به همون مقدار میتونه پول بگیره، یک ریال نمیتونه اضافه تر بگیره. اگر هم قرینه‌ای بر تبرع و مجانیت کار وجود نداشته باشه، اون موقع بله آقای وکیل باز طلبکار میشه، طلبکار اجرت متعارف انجام چنین کاری رو، با اون درخواست کننده ضامنه و باید این اجرت رو پرداخت بکنه. مسئله روشن بود؟ بله ایشون میفرماید که حالا من اگر کلن واجب نبود برم بگردم زیر قیمت متعارف پیدا کنم، ولی اگه وقت گذاشتم یک ساعت دو ساعت زحمت کشیدم یه جایی زیر قیمت پیدا کردم، آیا اون مقداری که زیر قیمت خریدم میتونم اون مقدار رو برای خودم بردارم؟ میفرماییم نه، میتونستی نگردی، ولی این زحمتی که کشیدی هیچ پولی برای شما در نظر نمیگیره. یا بازم همون مقداری که خریدی رو، یعنی در واقع لطفی کردی در حق موکلت. بله بفرمایید. خب ببینین سوالی که مطرح میشه اینه، فردی مأمور خرید، وکیل در خرید یک کالای، خب گفتیم که وکیلم باید مصالح موکل رو رعایت کنه، فرض زمینه که رعایت کرده، از یه فروشنده کالا رو میخره، اون فروشنده یه مبلغی یا مقدار جنسی به خود این واسطه میده. این دو حالت داره ها. یه موقع مثلا میگه آقا ما یک کیلو بار میخوایم، ده کیلو بار میخوایم، اون ده کیلو بار رو اون بنده خدایی که فروشنده است چرب میکشه. اینجا خب معلومه که داره به خریدار میده، ربطی به واسطه نداره. ولی اون صورتی که نه، میدونه که شما واسطه در خریدی، به خودت یه چیزی میده جداگونه. این دومی بیشتر جای سوال داره. اون اولی که در واقع یه مقدار کالا رو چرب میکشه، 10 کیلو رو 12 کیلو میکشه، که جزء آداب و مستحبات کسب و کار همینه. کالاهای کیلی و وزنی، اگر چیزی وزنی خرید و فروش میشه یا کیلی خرید و فروش میشه، اون کسی که ترازو داره مسئول کیل و وزنه، حالا یا فروشنده است یا خریدار. اگر فروشنده مسئول وزنه، چرب بکشه، بیشتر به مشتری بده. اگر خریدار ترازو داره، ترازو داره چیکار کنه؟ کمتر بکشه، خشک بکشه. این مستحبه. اینجا حالا شما رفتی کالایی رو بخری، برنج خریدی، مثلا 1 تن واسطه شدی برنج برای 1 نفر بخری، اون آقایی که برنج داره میفروشه چربتر میکشه، 50 کیلو اضافه میده. شما یه واسطه نمیتونی اون 50 کیلو رو برداری، اون مال همون خریداره. اما اگر نه، اون 50 کیلو 1 تن برنج شما رو کشید، 1 کیسه هم به خودت داد، آقا 1 کیسه برنج هم به خودت میدی، اینجا چی؟ اینجا رو ببینید، یه موقع فرد مأمور خرید یک اداره است، کارمند یک اداره است، مثل افرادی که کارمند اداره هستند، مأمور خریدن، حقوقشون رو دارن میگیرن، الان میرن بازار جنسی رو برای اداره خریداری میکنن، فروشنده ها هم به خاطر اینکه اینا بیان سراغ اینها، یه مبلغی و کالای جنسی به خود اینها میدن. آیا این پولی که جنسی که فروشنده به مأمورین خرید دولت و شرکت‌های چه خصوصی چه دولتی پرداخت می‌کنه، اینها حلاله و میتونن برای خودشون بردارن یا نه؟ اینجا رو مقام معظم رهبری حفظه الله می‌فرمایند حق ندارند. دلیلش هم اینه که هر چی که دادن باید بده به همون، این داره حقوقشو می‌گیره، و این فروشندم اگر داره اضافه ای میده، عاشق چشم ابروی این خریدار و این واسطه نیست، این کارمنده نیست، چون قدرت خرید داره، چون مأمور خریده و قدرت خرید داره، در واقع این هبه به اون قدرت خریده است. لذا در یه مواردش هم که نه یک مواردش، 90% هم زمین ساز مفاسده. دلیلش اینه که وقتی که اومد در مغازه شما یه کالایی رو خرید، شما یه چیز بهش دادی، یه هدیه‌ای بهش دادی، خب این جلسه اول ممکنه واقعا رفته چند تا مغازه هم بررسی کرده، مصلحت موکلش هم رعایت کرده، به قیمت هم از شما خریده، ولی روز دوم، روز سوم، بر بسر مرور زمان کم کم دیگه کاری نداره که دیگران چقدر میدن، دیگه مهم اینه که به خودش چقدر میرسه. اون فروشنده ای که بیشتر به خودش میده میره سراغ او. پس هم زمین ساز مفسده است، هم شبهه جدیش همینه که در واقع اون فروشنده به قدرت خرید داره میده. حتی یه موردی که ایشون خیلی حالا با جواب دادن توی استفتاءات، مثلا کارمند بانک، خب شما اینا اونجا هم مطرحه که حالا تحت عنوان ایشون رشوه هم بیان میکنه، یا خب یه موقع فرد میره کار بانکی داره، اون کارمند بانک کار رو به تمامه انجام میده، کار رو که انجام داد، یه موقعی حالا اون فردی که اومده خدمات گرفته با اصرار و پافشاری یک هدیه‌ای به اون کارمند بانک میده، اینجا رو اجازه دادند، گفتن ایرادی نداره، ولی باز اینجا رو هم احتیاط کردن، بخاطر اینکه اون مفسده باز ممکنه توش هم برای کارمند بانک ایجاد بشه. حداقلش اینه که این کارمند قوانین و ضوابط بانکی رو رعایت نکنه، حق دیگران رو به خاطر توی مراجعه کننده تضییع کنه، چون با باورمون باید بشه که مردم عاشق چشم ابروی ما، مردم دنبال منافعشونن، جایی دونه میپاشه که یک بهره‌ای ببره. لذا در این موارد اون پولی که انسان میگیره حرامه. ولی یه موقع هستش که نه، طرف کارمند جایی نیست، دلاله. خب خودش واسطه‌گری میکنه، کالا رو هم میاد بازار، قیمت و مساله اگر وکیلم بوده وساله موکلش هم رعایت میکنه. حالا توی این مغازه‌های متعدد این کالا رو میفروشند. خب انتخاب با اینه دیگه، اگر بخواد مغازه الف رو انتخاب بکنه یا ب رو انتخاب بکنه، اینجا باز اون زمینه مفسده هست. اما اگر واقعا مساله موکلش رعایت بکنه برای انتخاب این که از این مغازه بگیره یا اون مغازه، مغازه‌داری به خاطر اینکه او رو انتخاب کرده مبلغی بده، این ایراد نداره و حرام نیست. یه حالت دیگه تصور داره که این دلالی. دلالی چیه؟ مثلا شما کالایی میخوای بفروشی، کسی هم کالایی رو میخواد بخره، میگه آقا من به خاطر اینکه شما رو مرتبط کنم به فروشنده یا به خریدار یه مبلغی میگیرم. این دیگه بلاتفاق ایرادی نداره، چون در واقع معامله بین دو طرف صاحب مال واقع میشه. این آقا فقط واسطه معرفیه، میاد یه فروشنده پیدا میکنه، میگه آقا یه فروشنده برات پیدا کردم، یه خریدار برات پیدا کردم برای ملکت. بابت پیدا کردن فروشنده یا خریدار مبلغی رو بگیره، این بالاتفاق هیچ اشکالی نداره، این دلالیه. بله بله، املاکی هم همینطوری هم. باز یک نکته ای که باز دقت باید بکنیم که بعضی ها میرند، خب خونه میخواد اجاره بکنه یا میخواد خونه خریداری بکنه، میره بنگاهی، بنگاهی هم خب لیستشو میبینه و یا آدرسی بهش میده. شما میری اون خونه رو وقتی که رفتین دیدین، خب اگه واقعا نپسندیدین هیچ، چون نمیتونه بنگاهی بگه خب حالا من که معرفی کردم، چون معلومه بنگاهی پولو میگیره بابت معرفی که منجر به انعقاد قرار داد بشه. اگر منجر به انعقاد نشه اجرتی دریافت نمیکنن طبق ضوابطشون. اما اینجا شما توافق کردین، یعنی پسندیدی خونه رو. حالا میبینی مثلا رفیقت در اومد، آشنا در اومد، یا نه به خاطر اینکه حق بنگاهی داده نشه گفتین آقا ولش کن، خودمون با همدیگه قرارداد اجاره رو منعقد میکنیم، یا نه یه بنگاهی دیگه یا آشنا داریم میریم اونجا برامون بنویسه. اینجا شرعن همون احترام مال مسلمانی که عرض کردم، یکی از مصادیقش همینه. بیان میکنند که آقا یه کاری رو شما از اون خواستی از این بنگاه و اون کار رو برات انجام داد، مجانی هم انجام نداد، عملش محترم بود، شرعن شما بدهکار اجرت متعارف همین مقدار هستی و باید بری او رو راضی کنی و اجرت متعارفش رو بهش پرداخت بکنی. یا دیگه اون بحث گیر ندارن، ایراد نداره. نه خیلی خارج از اون درخواست کنه، یه ملکی از قیمتش خوبه، حالا مثلا از اسواقی 12 تومنشون 10 تومن بوده، اون 2 میلیون رو محتوز بده من. اون چی؟ کی میگه؟ بنگاهدار بگی که آمن فرنیچر رو مثلا 10 تومن، اون یکی 12 تومن کنه اون رو بخنه، بعد اون یکی 2 میلیون خواهد داری بکنه، چون من این رو به شما معرفی کنم. اون اگر توافق بکنن که گیری نداره که، از اول توافق میکنه. ببین یه موقع، ببینید یه موقع هستش که بنگاهی باز وکیله، وقتی وکیله مشتری الان داره یه مبلغی مثلا 12 میلیون، مثلا این حق نداره 10 میلیون بفروشه، این خیانت به اون موکلشه.
اون آقای
نه اون اگه بگه آقا من حاضرم 10 تومن بفروشم، کار ندارم، به بانگای میگه ببین من 10 میلیون میخوام، شما هر چی بیشتر فروختی مال خودت، گیری نداره که. اگر نگه فقط وکالت داده این خونه من رو بفروش، بابت فروش من یه اجرتی بهت میدم، نه اون 12 تومن اگه فروخت کل پول رو باید بده به صاحبخونه، نمیتونه بذاره تو جیبش، چون خونه 12 فروش رفت. میدونم خودش گفته 10، شما اگر رو 10 تومن فروختی تمام، اگر رو 12 تومن فروختی خونه رو 12 تومن فروختی، باید بهش بگی فلانی ما 12 فروختیم، اصلا ممکنه بگه من 12 نمیخوام، اجازه نده، ولی وقتی اجازه داد کل 12 رو باید بدی، فقط شما اجرتتو میتونی بگیری. اعلام کردن مثل این که وقت ما تمام شده. انشالله که خداوند باری تعالی عاقبت هممونو ختم به خیر بداره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.